بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و جناب آقای دکتر چاوشی که همت کردن و این کتاب را فراهم آوردن تشکر میکنم. این کتاب ابعاد مختلف تخصص های ابن سینا را نشون میده. واقعا ابن سینا در قرون وسطا خیلی شهرت داشت برای چند و یک، این به خاطر کتاب قانون و کتاب شفاش بود و در واقع میشه بگو من اول درباره در دو تا حوزه ابن سینا تأثیر مهم داشت، یکی فلسفه و یکی پزشکی، تو این دوتا. و در واقع مهمترین اثر را در قرون وسطای مسیحی این دوتا حوزه تخصص ابن سینا گذاشت. اول کمی درباره پزشکی صحبت میکنم. ابن سینا کتاب قانون را در پزشکی نوشت که برای چند صد قرن در اروپا تدریس میشد و بسیار ازش تأثیر پذیرفتند و ابن سینا را میگفتند امیر پزشکان. و قانون مطالب مختلفی را در بر دارد که من به طور اجمال به رؤوسش اشاره می کنم. هم تشریح اعضای بدن انسان را در بر دارد، هم طبقه بندی داروها را و خواص و کیفیت اونا را، هم ترمیم جراحات بعد از عمل جراحی را. و البته ایشون در پزشکی مشاهدات بالینی هم در مورد بعضی بیماری ها داشت. ابن سینا را امیر پزشکان خوندن. جالبه که در حالی که طب سنتی الان از طرف انجمن جهانی پزشکی به رسمیت شناخته شده، بعضی ها تو محیط ما عرض می شود که جسارت می کنن و اصلا برای طب سنتی ارزش قائل نیستن. این بسیار عجیبه. و حتی در عرض می شود که بعضی ها اومدن و گفتن طب سنتی، تمام کتاب های سنتی و اینا ارزش یک آزمایش پاستور را نداره. اینا اینقدر از علم روز و تحولات جهانی و بیخبرن که میان جاهلانه این قبیل حرفا را می زنن. عرض می شود که ابن سینا تو فلسفه خیلی کتاب دارد، ولی دو تا کتابش بسیار اثرگذار بوده. اول کتاب شفاست واقعا که به در واقع رو فلسفه مشایی نوشته شده و بیشترین اثر را در قرون وسطا داشته. اکویناس و غیره از او متاثر بودند. تو قرن اخیرم بعضی از فیلسوفان مشهور قرن اخیرم ازش متاثر بودند و از شفای ابن سینا. و عرض می شود که ابن سینا تو کتاب شفا همطور که عرض کردم یه مشایی تمام عیاره، ولی در اشارات، در کتاب اشارات، در کتاب شفا ایشون چند تا بحث جدید را وارد میکنه که اینا توی فلسفه ارسطو نبوده. مثلا واجب و ممکن، حدوث و قدم، معاد، برهان صدیقین بر وجود خداوند، اینا را مطرح میکنه. اینایی که میگن ابن سینا همون ارسطوه، دنبال روح ارسطوه، اینا واقعا جاهلن و ظلم میکنن. کجای این مباحث معاد و نمیدونم برهان صدیقین و اینا توی کتابای ارسطو بوده؟ بنابراین اینا ظلم میکنن، جاهلانه. و متاسفانه در دوران ما بعضیا مرتب از این قبیل حرفای جاهلانه میزنن، در صورتی که ما از این قبیل حرفا در مورد ابن سینا تو غرب نمیشنم. ابن سینا تو کتاب اشاراتش سه تا نمط آخر اشارات عرفانی عمل میکنه، یعنی یه شخص عارف عمل میکنه. و بسیار این سه فصل جالبه، مخصوصا فصل مقامات العارفینش خیلی جالبه. اینجا دیگه مکتب مشائی را پیروی نمی کنه، بلکه مثل یک فیلسوف اشراقی عمل می کنه. تو این کتاب اشارات ابن سینا صریح میگه که نفس بعضیا میتونه به چنون مقامی برسد که روی ماده اثر بگذارد. مثلا میتونه باعث پیدایش ابرها بشه یا نزول باران بشه و غیره. همچنین عرض میشه و که ابن سینا میگه بعید ندان که نفس انسان دارای چنون ملکه ای شود که بر موجودات دیگر اثر گذارد، چنون که بر بدن خود اثر می گذارد. او برهان عقلی و شهود را دو ابزار مهم معرفت می شناسد و برای اولین بار اشاره به شهود را توی فلاسفه ما ابن سینا داره، و در حالی که در قرن اخیر تعداد بسیاری از فیزیک دونها، ریاضی دونها و علمای تراز اول اینا شهود را قبول، اینتویشن شهود را قبول دارن، ولی ابن سینا خیلی خیلی هزار سال قبل با اشاره به شهود میکنه و اونم یه ابزار معرفت میدونه. ابن سینا درباره رابطه نفس و بدن صحبتهایی داره که ما اخیراً با جناب آقای دکتر جمالی مقاله مشترکی درباره نظر ابن سینا در ارتباط با رابطه نفس و بدن نوشتیم و اون و مدلی ارائه دادیم که با استفاده از نظریه کوانتومی، نظریه فیزیک کوانتومی، در واقع یه مدل ارائه دادیم برای تأثیر اینها روی هم. و به طور خلاصه میشه بگوی که طبیعیات، ریاضیات و چیزهای دیگر و پزشکی ابن سینا با الهیاتش در هم تنیده است. یه فیلسوف تمام عیاره که متاسفانه توی بعد از ملا صدرا دیگه ابن سینا تحت شعاع قرار گرفت. تو قرن اخیر یه صحبتهای شد، بعضی از فلاسفه ما، نه همشون، به ابن سینا پرداختن و ابن سینا تو یه حد زیادی مورد بیمهری بود، ولی در غرب نه، در غرب مخصوصا تو این چند دهه اخیر مطالعه روی ابن سینا روشن شده، اوج گرفته و تعداد زیادی اثر میبینیم راجع به آثار ابن سینا. تو خود داخلا بعضی از فلاسفه تراز اولمون ابن سینا رو ستودن. امام خمینی وقتی که میخوان تعبیر بکنن از ابن سینا در کتاب مصباح الهدایه‌شون خیلی سریع میفرمان، بخوان وقتی که میخوان ابن سینا رو بگن میفرمان لم یکن له کفوا احد، نظیری نداشته. واقعا در غرب حتی بیشتر از داخل بعضی ستایش ها را از ابن سینا میبینیم. در سال 1374 که بنده برای گرفتن جایزه تمپلتون، جایزه علم و دین تمپلتون به آمریکا رفته بودم، یه جلسه بود که افراد مختلف بودن، از جمله یه فیلسوف آمریکایی بود که بعداً هم شد رئیس اکوئیناس آکسفورد. ایشون بیان خیلی جالبی در مورد ابن سینا داشت که من میخونم. میگه این ویلیام کارول میگه که من دوست دارم که بخشی از بحث فعلی را ترسیم کنم تا پیشنهاد کنم که چگونه دنیای معاصر میتواند به میزان زیادی از تحلیل قرون وسطایی رابطه فیزیک، متافیزیک و الهیات بیاموزد. در واقع رفتن از استفن هاکینگ به ابن سینا به اعتبار مهمی رفتن از سرگیجی به موضوع ذهن. من خودم پای سخنرانی این که بودم گفت وقتی که آقای کارول گفت وقتی که از حالا زمان هاکی میریم به دوران تاماس اکویناس در قرون وسطا و از قرون وسطا میریم به زمان ابن سینا، هر چه به عقب میریم عمق بیشتر بوده، عمیق‌تر بوده. دکتر آرشین ادیب با مقدم استاد فلسفه مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندنم میگه من ابن سینا را یکی از بزرگترین مغزهای تاریخ بشری و مثالی از یک سنت انتقادی و انسانی در فلسفه ایرانی میدانم. توی کتب جالبی توی همین دهه های اخیر نوشته شده، مثلا یک کتاب آقای مکگینز درباره ابن سینا نوشته با عنوان ابن سینا، ایشون استاد دانشگاه میزوری آمریکاست، در 2010 نوشته. یک کتاب دیگه گودمن در 2013 درباره ابن سینا نوشته. از سال 2000 تا سال 1000 از سال 2000 تا سال 2020 1795 مقاله و کتاب که همش عنوان ابن سینا رو بر تیترش داره درباره ابن سینا و آثارش نوشته شده. و در همین 100 سال اخیرم تعداد زیادی کتاب نوشته شده درباره، در همین دهه اخیر در سال 2021 هم تعداد زیادی مقاله درباره ابن سینا نوشته شده. بعضی از آثار ابن سینا که قبلا ترجمه شده بودن دو مرتبه در دهه‌های اخیر ترجمه شدن. بنابراین در غرب بازگشتی به ابن سینا میبینیم. ابن سینا از نظر دقت در از استدلال اینا واقعا کم نظیره و آدم لذت میبره وقتی که میبینه که یه حرفی ها که مثلا فرض بفرمان که هیوم زد 1000 سال پیش، ابن سینا به قد واضح زده با این تفاوت که اون استدلال میکنه و این بدون استدلال، و چقدر زیبا ابن سینا استدلال میکنه. من امیدوارم کشور ما که سرمایه های بزرگی نظیر ابن سینا را دارد توجه بیشتری به ابن سینا بکنه، مخصوصا با تحولی که تو این 30 سال اخیر در غرب رخ داده. در غرب یه بازگشتی به فلسفه میبینیم، بعد این بازگشت هم توسط فیزیکدانای معمولی یا فلاسفه معمولی نیست، توسط آدم های سرآمد علمه. که یک فیزیکدان تراز اول میگه فیزیکس نیز فلسفی، فلسفی نیز فیزیکس، فیزیک به فلسفه نیاز داره، فلسفه به فیزیک نیاز داره. تعداد زیادی از فیزیکدان ها و فلاسفه به هم پیوستن، ائتلاف های تشکیل دادن روی مسائل خلقت، عرض میشود که کیهان شناسی، کوانتوم و غیره، فیزیک دونا و فلاسفه با هم کار میکنن. ولی این نسیم مثبت به دیار ما نرسیده، یعنی این احیای فلسفه به دیار ما نرسیده. و ما وقتی که آدمای نظیر ابن سینا رو داریم که حتی در دهه های اخیر مکرر به آثارش ارجاع داده میشه، سزاواره که بیشتر روی این سرمایه های داخلیمون کار کنیم. بار دیگر از اینکه این کتاب همت شد و تدوین شد از جناب دکتر چاوشی تشکر میکنم.